رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی.
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار، چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
از اعتراضات سراسری دیماه سال 96 ایران نزدیک به یک سال و نیم می‌گذرد. هرچند شعارهای سرداده شده در آن اعتراضات گهگاه باز هم در اعتراضات دیگر شنیده می شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
شعارهای رضا شاه همچنان در ایران سرداده می شود. تازه ترین مورد روز جمعه در یکی از راهروهای ورزشگاه 100,000 نفری تهران در دیدار پرسپولیس و سپاهان، مسابقه‌ای که از طرفی هم با وقوع خشونت‌ها و درگیری‌های تماشاگران و مداخله مأموران نیروی انتظامی توأم بود. اما جدا از درگیری‌ها و خشونت‌های آن روز، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تماشاگران را در حال حرکت در یکی از دالان‌های ورزشگاه نشان می‌دهد که شعارهای رضا شاه می‌دهند.
رضا شاه پهلوی، رضا شاه پهلوی،
رضا شاه جوان شاه، رضا شاه جوان شاه.
سال پیش در همین روزها شعارهای رضا شاه باز در ورزشگاه 100,000 نفری تهران تنین افکنده بود در واپسین بازی پرسپولیس در فصل پیش دسته برتر. سال گذشته دو ماه پس از این شعارها در ورزشگاه 100,000 نفری در اعتراضات تیر ماه سال پیش در بازار تهران و یک ماه پس از آن در اعتراضات سراسری مرداد ماه ایران شعارهای رضا شاه باز به گوش رسید.
رضا شاه! رضا شاه!
سرآغاز شعارهای رضا شاه هرچند در اعتراضات سراسری دی ماه سال 96 ایران بود. از اعتراضات سراسری دی ماه سال 96 ایران تا امروز پیگیری شعارهای رضا شاه چه پیامی میتواند در بر داشته باشد؟ کوروش زعیم عضو هیئت رهبری جبهه ملی ششم در ایران به رادیو فردا میگوید:
از اونجا که مردم ایران به ویژه نسل جوان در حد تنفر نسبت به رفتار جمهوری اسلامی، نسبت به خودشون و نسبت به کشور و اقتصاد و اینکه فساد کشور رو فلج کرده دارن و مستحصل هستن، خودشم زیر فشارهای امنیتی هستن از نظر نهی از منکر و غیره، این تنها شعاریه که میتونن بدن که آزار بدن سران جمهوری اسلامی رو و بترسوننشون، چون اپوزیسیون ما شخصیت‌های برجسته‌ای نتونسته به جامعه معرفی کنه به خاطر فشارها، خفقان و جلوگیری از گرد همایی و همایش و سخنرانی و نشر دیدگاه‌ها. بنابراین تنها کسی که میتونه به عنوان یک پرچم فشار آوردن روحی روی جمهوری اسلامی و ترسوندنش به عنوان یک گزینه، همین شعاره که جوانای ما هر جا بتونن میدن، حتی تو بازار هم دادن، گاهی گرد همایی‌های کارگری این کار میکنن و این نشونه بقیده من بیشتر نفرت از جمهوری اسلامیه، چون اون درست نقطه مقابل جمهوری اسلامیه.
محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و کوشنده حقوق بشر در ایران، در گفتگو با رادیو فردا سردادن شعارهای رضا شاه در ایران را چنین تشریح می‌کند:
واقعیت شعار رضا شاه روحت شاد از روزی برآمد که بخشی از مردم تلمبار نفرت‌های خودشون از یک سمت، تلمبار سپاسگزاریشون رو از سمت دیگه بر زبان جاری کردن. واقعیتش من محمد نوریزاد باورم بر اینه که رضا شاه اونقدر کارهای شایسته فراوان داره که یک نمونش رو ما در بساط ملایان و سرداران نداریم یا کمتر داریم، اونم در اون زمان که کشور از هم دریده بود و رضا شاه توانست که کشور منسجمی رو سامان بده و این حرکت بسیار شایسته رو داشت رضا شاه که انسانهای تحصیل کرده، ایران دوست و متحول کننده رو به استخدام درآورد، به ایشون منصب داد، ازشون حمایت کرد و این بود که در اون مقطع 13 سال یا 15 سال رضا شاه ما یک روز برای او آرامش ندیدیم که مثلا بره یه گوشه‌ای استراحت کنه، مدام از این شهر به اون شهر، از این استان به اون استان، در راهسازی، در خط آهن، در تأسیس دانشگاه. مثلا یکی از افتخاراتی که من به غرور در میام این هستش که یک بی‌سوادی که اینها تهمت می‌زنن به رضا شاه بیاد دانشگاه تهران رو تأسیس کنه. این رفتار پسندیده ای که از بخشی از جوانان به ویژه در سپاسگزاری از رضا شاه در زبانها جاری میشه و به این شکل میخوان بگن که با همه تبلیغات 40 ساله‌ای که شما علیه رضا شاه کردید، ما قدردان زحمتهای او هستیم و پاس میداریم نوآوری ها و تحول گرایی هایی که رضا شاه در اون دوره به کار بست.
شاهزاده رضا پهلوی شنبه در پی مورد اخیر شعارهای رضا شاه در ایران در پیام کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: آغاز نقل قول. یک سال از پیدا شدن پیکر رضا شاه گذشت و این پرونده ملی همچنان برای من و بسیاری از هممیهنان باز است. صدای این جوانان را میشنوید؟ با دزدیدن پیکر پدر بزرگم نمیتوانید نام و خدمات او را از حافظه تاریخی مردم ایران حذف کنید. پایان نقل قول. سال پیش در همین روزها بود که گزارش‌هایی درباره یافته شدن تصادفی پیکر رضا شاه در ایران منتشر شد که نهایتاً سرنوشت آن و اصولاً صحت و سقم آن روشن نشد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
روز یکشنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی خواستار مقابله جدی با قاچاق و عوامل به گفته او ناامن کننده فضای مجازی شد. او تامین امنیت را لازمه تحرک و رونق اقتصادی خواند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر و روزنامه‌نگار در آلمان به پرسش‌های شیرین فامیلی در این باره پاسخ داد.
درباره نیروی انتظامی بحث‌های مفصلی مطرح هست. همین چند روز اخیر ماجرای پیامک‌های اخطار پلیس امنیت اخلاقی به صدها مالک ماشین مطرح شد، اینکه روز شنبه 10 نفر رو به جرم بدحجابی در ماشین با همین SMS ها به پایگاه خیابان وزرا احضار کردن، اظهارات آقای اشتری وزیر کشور. منتها واضح هست حرف‌های آقای خامنه‌ای تحت تأثیر ماجرای قتل روحانی 46 ساله همدانی قرار گرفته. آقای خامنه‌ای مطلقاً وارد این بحث‌های مربوط به حجاب یا غیره نشده. میدونید که روز شنبه امام جماعت مسجد حاج کربلی همدان با سلاح گرم کشته شد. ضارب که اسم کوچکش بهروز هست در اینستاگرام هم اکانت داشت و شناخته شده بود، در اینستاگرام مسئولیت رو به عهده گرفت. مدت‌ها بود کاربران تصور می‌کردن او با توجه به ظاهرش و اینکه تصاویر و فیلم‌های از سلاح با خودش منتشر کرده، جورهایی وابسته به بخش‌های امنیتی یا مثلا سپاه پاسداران هست. با این حال معلوم شد که او در واقع چنین ارتباطی نداره. آقای خامنه‌ای از همین موضوع استفاده کرد، بخش قابل توجهی از حرفاش رو به انتقاد از نیروی انتظامی، انتقاد تلویحی اختصاص داد در حوزه خرید و فروش سلاح، مخصوصا خرید و فروش اینترنتی سلاح، و از ناجا خواست مقابله بکنه. و طبیعتاً بخش دیگری از حرفاش رو به مسئله فضای مجازی، شبکه‌های مجازی اختصاص داد. انتقاد از ناجا که چرا چنین چیزی رو قبلا شناسایی نکرده و از پلیس خواست که در واقع برخورد سختگیرانه تری در فضای مجازی داشته باشه.
به این ترتیب این برخورد تازه به فضای مجازی میتونه به معنای بگیر و ببند بیشتر و برخورد جدیتر با این مسئله باشه.
سایت آقای خامنه‌ای در تیتر و حرفای او کلمه برخورد جدی رو با فونت بسیار درشت منتشر کرده، نشون میده که دفتر رهبری اراده مشخصی از این ماجرا داره. میدونیم که ما به غیر از اینستاگرام تقریبا تمام شبکه‌های مجازی، پلتفرم‌های مشهور اینترنتی در ایران ممنوع و فیلتر هستن، از یوتیوب و توییتر و فیسبوک گرفته تا این اواخر تلگرام. و میدونیم که سختگیری‌های حکومت حد و اندازه‌ای نداره. در همین ماجرای سیل، آنچنان که سردار حسنوند فرمانده فتحای خوزستان گفت، بیش از 20 نفر رو در خوزستان به جرم شایعه‌سازی، پخش اخبار منحرف یا سیاه‌نمایی درباره سیل بازداشت کردن. همین چند روز قبل خبری منتشر شد که شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها از زیر مجموعه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان رو اصلاح کرده و بر مبنای اون انتشار عکس بدون حجاب، حتی نوشتن برخی از مطالب در شبکه‌های مجازی برای دانشجویان پرونده خواهد شد. در این فضای سختگیرانه به گمان من چنین هست، یعنی حرفای آقای خامنه‌ای نقطه آغازی خواهد بود برای سختگیری‌های حادتر، بگیر و ببندهای بیشتر، مخصوصا در فضایی که جمهوری اسلامی تحت فشارهای حاد تحریمی و فشارهای سیاسی داخلی هست و میتونیم پیش بینی بکنیم که احتمالاً سختگیری‌ها در این زمینه بیشتر خواهد شد.
آقای مهدوی آزاد، بحث قاچاق در ایران یک مسئله قدیمی است، ولی این بار آقای خامنه ای بحث قاچاق دو طرفه رو مطرح کرده و تلویحاً اون رو یک پروژه امنیتی دونسته که در واقع فقط بحث سود طلبی در اون نیست، بلکه مقاصد سوی علیه نظام داره. اشاره او دقیقاً به چیه؟
همچنان که گفتید، جمهوری اسلامی با مشکل تازه ای در حوزه قاچاق مواجه هست. قاچاق سرخ که اساساً مشکل سنتی اقتصاد ایران هست، واردات قاچاق کالا هم مشکلی است که در دو سه دهه گذشته همیشه در ابعاد ده ها میلیاردی وجود داشته. منتها بعد از ماجرای فشارهای تحریمی، به هم ریختن بازار ارز، دو نرخی شدن یا چند نرخی شدن دلار، کالاهای اساسی ایران از برنج و چای گرفته تا رب و سیگار و لاستیک ماشین به یک موضوع جذاب برای قاچاق معکوس به کشورهای همسایه تبدیل شد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید که از افغانستان و عراق و ترکیه گرفته تا آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و پاکستان، بخش‌هایی از مردم مصرف کنندگان این کالای قاچاق ایران هستند. این مسئله تبدیل به یک معضل حاد امنیتی برای حکومت شده. یعنی نه تنها تنظیم بازار رو برای نظام در این شرایط تحریم بسیار سخت کرده، امکان بروز قحطی رو هم بسیار بیشتر کرده. منتها با ذهنیت آقای خامنه‌ای مثل همان داستان 3-4 دهه گذشته، یک ذهنیت انتزاعی تا حدی متوهمانه است. یعنی دلایل بنیادین اقتصادی، منافع شخصی که کولبران، افراد، اشخاص از این تفاضل قیمت به دست میارند رو نادیده میگیره و سراغ تئوری‌های پیچیده انتزاعی میره. این قبلا توسط مقامات سپاه هم مطرح شده بود که در ماجرای قاچاق دست CIA یا موساد یا سرویس‌های اطلاعاتی عربستان در میان هست. به گمانم این یک پدیده اقتصادی است و دیر یا زود جمهوری اسلامی وادار خواهد شد حقیقت را آنچنان که هست، نه آنچنان که تصور میکنه، بپذیره.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنید با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. نوبت میرسه به آخرین اخبار ورزشی، همراه میشیم با فریبرز غریب.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 4 نشان طلا و 3 برنز موفق به کسب عنوان قهرمانی آسیا شد. این رقابت‌ها به مدت 2 روز به میزبانی کشور چین برگزار شد و محمد رضا گرایی در 72، سعید عبدولی در 82، حسین نوری در 87 و امیر قاسمی منجزی در 130 کیلوگرم مردان طلایی کشتی فرنگی ایران بودند. همچنین در 48مین دوره پیکارهای وزنه‌برداری آسیا که این هم در چین انجام شد، تیم مردان ایران با کسب 7 طلا، 7 نقره و 3 برنز بعد از میزبان در سکوی دوم ایستاد و تیم زنان ایران هم که در یک حضور تاریخی برای اولین بار در این رقابت‌ها شرکت کرده بود، به عنوان نهم دست یافت. در پی حوادث مسابقه تیم‌های پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه آزادی که منجر به کشته شدن 1 نفر و زخمی شدن 295 نفر شد، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای از ممنوعیت ورود 4 لیدر تیم‌های پرسپولیس، سپاهان، استقلال خوزستان و سپیدرود رشت به ورزشگاه‌های کشور خبر داد. در همین زمینه اسماعیل حسنزاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از فروش بلیت خارج از ظرفیت در ورزشگاه آزادی در روز مسابقه پرسپولیس سپاهان انتقاد کرد و در گفتگو با شبکه 3 سیما در این باره گفت:
قوانین فیفا و AFC، مخصوصا قوانینی که مربوط به مسابقه هست، راهروی خالی رو میخواد. راهرو نباید کسی درش بیسته. دیگه اون زمان گذشته که ما سر تیر برق و نمیدونم پروژکتور یا دیوار و یا حتی کلمه ورزشگاهی 100,000 نفری، به نظر من الان حتی شما و همکاراتون هم نباید دیگه بگید.
تیم فوتبال دختران ایران در دومین مسابقه خود در رقابت‌های زیر 19 سال آسیا در ویتنام یکشنبه برابر تیم مدعی و قدرتمند کره جنوبی با 2 گل مغلوب شد. دختران جوان فوتبالیست ایرانی که در بازی اول برابر ویتنام میزبان به تساوی رسیده بودند، روز سه‌شنبه با تیم فوتبال دختران لبنان مسابقه می‌دهند. به نوشته برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال برای مذاکره با گزینه نهایی هدایت تیم ملی این کشور به ترکیه سفر کرده. تیم ملی فوتبال ایران بعد از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2019 از حدود 3 ماه پیش بعد از رفتن کارلوس کیروش سرمربی ندارد. و در بازی‌های یکشنبه شب لیگ برتر فوتبال انگلیس، منچستر سیتی با 1 گل از صد برنلی گذشت و با 92 امتیاز در صدر جدول بالاتر از لیورپول 91 امتیازی ایستاد. یک شنبه همچنین آرسنال با 3 گل برابر لستر سیتی به زانو درآمد و بازی سرخابی منچستر یونایتد و چلسی با تساوی 1-1 به پایان رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پایمخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی صدای دیگر، صدای زنان هست که رویا کریمی مجد برای شما از آخرین تحولات حوزه زنان تهیه کرده. پیش از اون من نوشین سید حسینی مجری این برنامه برای شما روز و شب خوبی رو آرزو میکنم. بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
گل، حشیش، شیشه و انواع قرص‌های روانگردان، اینها تنها بخشی از آنچه در مدارس ایران در اختیار دختران دانش آموز قرار دارد. دخترانی که جشن تکلیفشان در 9 سالگی برگزار می‌شود اما هیچ آموزش رسمی در زمینه مراقبت از خود نمی‌بینند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
موقع اول سال برای آزمون که دادم قبول شدم مصاحبه شدم. مثلا سوالایی بود که مثلا چند سوالی بودش که ایمیل دارین، تلگرام دارین، چه از این سوالا. فقط یک سوالی بودش که مثلا جلوی نامحرم چه لباسی می‌پوشید؟ مثلا مهمونی خونتون چه لباسی تنتون کنید؟
خب میگفتن چی باید تنتون کنید؟
لباس پوشیده. یعنی که حجاب داشته باشی در حسرت به نامحرم، که لباس آستین بلند باشه، شلوار باشه با یه روسری یا یه شال.
صدای یک دختر دانش آموز در ایران را شنیدید که از پرسش های مدیر مدرسه در آزمون ورودی سخن می گفت. همه آن چیزی از نظر مسئولان مدارس در ایران برای دختران لازم است، حجاب است، در حد روسری و یا شال. اما زمانی که به نوشته رسانه ها در ایران به دلیل مصرف مواد مخدر در یکی از دبیرستان های تهران کار به اورژانس می کشد، مدیر مدرسه از پاسخگویی طفره می رود و ناحیه آموزش و پرورش هم پاسخ می دهد که آنها قرص های اعصاب یکی از والدین را به اشتباه استفاده کردند. اما هیچ کس نه اشاره‌ای به نفوذ 1% مواد مخدر در مدارس می‌کند و نه حرفی از 3 تن مواد مخدر کشف شده در نزدیکی مدارس در سال گذشته می‌زند و آمار بازداشت 20,000 خرده فروش در اطراف مدارس تهران را نیز هیچ کس به یاد نمی‌آورد و احتمالاً هیچ کس هم خبر ندارد که از زمانی که یک دانش آموز اراده کند تا به مواد مخدر دست پیدا کند تنها 30 دقیقه فرصت لازم دارد. حمید سرامی، سرپرست معاونت ستاد مبارزه با مواد مخدر، در گفتگویی با تلویزیون جمهوری اسلامی مسئولیت اعتیاد دانش آموزان را نه بر دوش آموزش و پرورش که بر دوش خانواده ها میداند.
اعتیاد در سطح دانش آموزان معتقد هستیم، ولی این که ما بگیم دانش آموز در مدرسه معتاد میشه این رو نمیتونیم، هیچ کسی قبول نداره. شما وقتی که نگاه بکنید 33% از دانش آموزان در یه تحقیق ملی میگن یکی از اعضای خانواده شون سیگاریه، 5% گفتن یکی از اعضای خانواده مصرف مواد داره، 4% گفتن دوستان حشیشی دارن، 7% گفتن دوستانی دارن که مصرف کننده تریاک هستن، 5% گفتن دوستان دارن که مصرف.
یعنی تاثیر خانواده و دوستان رو بیشتر اینجا مهم میدونید؟
قطعاً در نوجوانان گروه همسالان یکی از اثرگذارترین افراد در رفتارهای نوجوانان هستند و در قسمت دوم وقتی ما میگیم 85% شخصیت در خانواده شکل میگیره، وقتی یکی از اعضای خانواده معتاد باشه قطعاً روی یک نوجوان محصل اثر خودشو خواهد گذاشت.
مواد مخدر تنها یکی از مسائلی است که دختران ایران پیش از رسیدن به سن قانونی با آن روبرو هستند. در برخی از مناطق دختران ایرانی به دلیل فقدان مدارس خانه نشین میشوند و به ازدواج مردانی در میآیند که هیچ آمار دقیقی از سن آنها وجود ندارد. گروه دیگری به مشاغل خانگی و کمک کردن به والدینشان مشغول میشوند. گروهی را هم که هر روز در خیابانها میبینید که به دست فروشی مشغولند. گروهی هم که شانس مدرسه رفتن دارند در کنار همه تبعیض‌های آموزشی و آموزش‌های عقیدتی با فقدان آموزش‌هایی از جمله سلامت جنسی، آشنایی با مواد مخدر و روانگردان‌ها و تبعات آنها روبرو هستند. از سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی ساکن فرانسه می‌پرسم که مقصر همه این کاستی‌های آموزشی دختران در ایران جز آموزش و پرورش چه کسی است؟
در ایران باید به موضوع مربوط به دختران جوان در متن جامعه دیده بشه، یعنی ما در چه جامعه‌ای زندگی می‌کنیم و چرا پدیده‌هایی در ایران به وجود میاد که شاید نظیرش در کشورهای دیگه، بسیکن در کشورهایی که دخترها اصلا از سطح آموزش خیلی بالایی برخوردارن ما نمی‌بینیم. اما در مورد دخترانی که ازدواج زود رسم می‌کنن بیشتر در حوزه فقر، در حوزه کمبود امکانات و در حوزه عقب موندگی و توسعه نیافتگی بیشتر قابل برخ هستند و معمولا خودشون نیستن که تصمیم گیرنده هستن، این خانواده هاشون هستن که تصمیم میگیرن که چه نحو برخورد بکنن. اما در مورد دخترانش که به مدرسه میرن، به نظام آموزشی دسترسی دارن یا به دانشگاه میرن و پدیده‌های جدید به خصوص استفاده از مواد مخدر یا مشروبات الکلی و رواج شدید چنین پدیده‌هایی در بین اونها، این در واقع مدار برمیگرده به یک شکاف خیلی جدی که وجود داره امروز بین ذهنیت دخترها و وضعیتی که جامعه به دخترها ایران تحمیل میکنه. در نتیجه ما شاهد شکل گرفتن فضاهای بسته‌ای هستیم که نه تنها خانواده‌ها برایش اشراف و کنترل ندارن، بلکه هیچ کدوم از نهادهای رسمی هم نمیتونن به طور واقعی دخالتی داشته باشن. در نتیجه در این فضاهاست که استفاده از مواد مخدر، استفاده از مشروبات الکلی به شکل اغراق‌آمیز یا بقیه کارها یا رفتارهایی که این روزا در مطبوعات و رسانه ها صحبت میشه شکل میگیره، چون اونا با ذهنیت جدید یه دختر جوان در دنیای امروز دارن زندگی میکنن، در حالی که جامعه ایران اونا رو هول میده به طرف یه نوع زندگی زیرزمینی که درش همه اشکال نامتعارف رفتارهای جوانها میتونه شکل بگیره و در حقیقت ما شاهد یک فرهنگ زیرزمینی جوانها هستیم که جامعه قادر به دیدنشون نیست و زمانی فقط اونا میبینه که ما عواقب بسیار منفیشو میبینیم، مثلا مثل مرگ و میرهای ناشی از استفاده از مواد مخدر، بستری شدن در بیمارستان به خاطر افراد در خودشوب یا استفاده مواد قادر و مسائل شبیه همین.
آیه پیوندی، شما در واقع مسئولیت اصلی این ماجرا رو به عهده جامعه میدونید، در حالی که ما میبینیم در کشورهای دیگه از همون دوران ابتدایی مخصوصا دختر بچه ها و البته پسر بچه ها هم در معرض آموزش های جنسی قرار میگیرن برای کم کردن ارتباطات پر ریسک جنسی در آیندهشون و هم اطلاعات کامل و دقیق در مورد انواع مواد مخدر، انواع روانگردان ها و انواع مشروبات الکلی به دست میارن و به طور دقیق مطالعه میکنن در مورد آثار اونها بر بدنشون، اما هیچ کدوم از این موارد در سیستم آموزش پرورش جمهوری اسلامی ارائه نمیشه. این محدود کردن اطلاعات بچه‌ها و این در اختیار قرار ندادن دانشی که اونها بهش نیاز دارن به نظر شما مسئولش وزارت آموزش پرورش نیست؟
ببین، وقتی من صحبت از جامعه میکنم منظور من همه نهادهای رسمی به خصوص دستگاه آموزشی ایران هم هست، یعنی این فشارهایی که ازش صحبت میکنم در مورد زنان و دختران در ایران و در واقع فضای خاصی که برای اونها وجود داره و هول میده این دختر جوان رو به سمت در واقع اینو زندگی زیرزمینی مخفی درون گروه های کوچک، همه اینها محصول این نظام بسته است که برای زنان در ایران وجود اومده. اما نقشی که وزارت آموزش پرورش میتونه بازی بکنه، خب همونجوری که شما میگین خیلی اساسی است، ولی مشکل آموزش ایران اینه که در حقیقت بر سر یه دوراهی است. از یه طرف اگه قرار بشه که در مورد برای مثال مصرف مشروبات الکلی یا مصرف مواد مخدر صحبت بکنه با بچه‌ها، به این معناست که این پدیده در جامعه ایران به طور گسترده وجود داره و به رسمیت شناختن این پدیده هست، بنابراین یه نوع اکراه داره از ورود به این بحث و همزمان در حقیقت به طور وسیع این پدیده وجود داره و میشه گفت تا حدودی وزارت آموزش پرورش چشمش رو روی این پدیده میبنده. در نتیجه این تناقضی که ما در جامعه ایران امروز در این زندگی میکنیم، یعنی طرف جوانان رو به طور گسترده داره یه زندگی هستن که نه نظام آموزشی میخواد بهش بپردازه و اصلا برش اشراف داشته باشه و نه اون فضایی به وجود میاره که حتی این بحث ها از طرف خود بچه ها مطرح بشه، و در نتیجه این فقدان آموزش همراه میشه با این فقدان فضای یه دیالوگ باز و جدی با بچه ها.
آقای پیوندی، در مدارس اروپایی چطور با مسئله تجربه مواد مخدر توسط دانش آموزان روبرو میشن؟
در مدارس اروپایی هم روانپزشک و هم پزشکای در اختیار بچه‌ها هست که بتونن به راحتی در مورد مشکلاتشون حرف بزنن. حتی بچه‌هایی که در سنین کمتر رابطه جنسی میگیرن این امکان وجود دارن که بلافاصله مشاوره بهشون داده بشه و اونا بتونن از اون دانش لازم برای اینکه خودشون دفاع بکنن در مقابل انواع خطرات و بیماریایی که میتونه وجود داشته باشه، همه اینها در اختیار بچه‌هاست، برای اینکه یه دیالوگ باز وجود داره، هیچ تابویی وجود نداره و ترجی از اینکه از خودش و از مسائل خودش حرف بزنه با یک مشاور یا معلمین یا مسئول مدرسه وجود نداره. این دیالوگ در مدارس ایران اساساً وجود نداره. یعنی جامعه ما چه در بخش نهادهای رسمی چه در سطح خانواده و در رسانه‌ها این سنت و این تجربه و این در واقع پراتیک وجود نداره که با جوان‌ها ما وارد یک دیالوگ روشن، شفاف و سازنده بشیم و از خطرات به اونا صحبت بکنیم و نترسیم از اینکه تابوها رو در موردش بحث بکنیم، یعنی استفاده از مواد مخدر، داشتن رابطه جنسی، استفاده از مشروبات الکلی. در مورد همه اینا ما طوری عمل میکنیم گویا هیچی وجود نداره، در حالی که همه چیز وجود داره و متاسفانه این زندگی زیرزمینی که بین جوان‌ها به وجود اومده و اونا تحمیل شده در عمل بهشون، راه را برای همه کجروی‌ها، همه در واقع بیماری‌ها، همه رفتارهایی که بعضی موقع اصلا متعارف و معقول هم نیستن متاسفانه باز گذاشته.
با پایان گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی ساکن فرانسه، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. برنامه صدای دیگر رو علاوه بر این میتونید بر روی صفحه تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. نظرات، پیشنهادات خودتون رو هم میتونید از طریق شبکه تلگرام با ما در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.